امروز در هفته سواد رسانه‌ای نامگذاری شده با عنوان بازی‌های ویدئویی سواد بازی و تمدن سازی نوین اسلامی، که البته حالا عنوان خیلی پرتمطراقی هم هست. ما چقدر در همین زمینه میتونیم برای نسل جدیدمون، به هر حال تمدن سازی قاعدتا با این نسل جدید باید اتفاق بیفته، در دنیای امروزی در مورد این آثار بازی‌های ویدئویی بگید، در مورد اینکه آگاهی و سواد ما در مورد بازی‌ها چه توسط خود نوجوان‌ها، چه والدینشون، چه مربی‌ها و معلم‌هاشون، این چقدر میتونه در اون بحث تفکر انتقادی نقش داشته باشه؟
بله، من سعی میکنم که از این شعار در واقع تقریبا به نظر طولانی رمزگشایی هم بکنم با توضیحاتم. خب در هفته جهانی سواد رسانه‌ای فرصتی فراهم شده که درباره یکی از مهمترین زیست جهانهای امروز، یعنی جهان بازی‌های ویدئویی هم صحبت بکنیم. خب این جهان دیگه فقط سرگرمی نیست، جهان بازی‌های ویدئویی در واقع تبدیل شده به یک میدان اصلی شکلگیری فرهنگ، هویت و آینده تمدن‌ها. اگه تو چند سال پیش رسانه‌ها فقط تلویزیون و روزنامه و شبکه‌های اجتماعی بودن، امروز دیگه باید بپذیریم که بازی‌های ویدئویی هم یک رسانه هست. رسانه تعاملی، چند لایه و تأثیرگذار بر ذهن، احساس و رفتار نسل جدید. خب توی این فضا دیگه اون مخاطبی که در این فضا داره فعالیت میکنه فقط مصرف کننده پیام نیست، کنشگر، تصمیم گیرنده داستانه. ما ببینیم که در نقش قهرمان، فرمانده، پزشک یا حتی در نقش مهاجم ظاهر میشه. و ناخودآگاه از دل همین بازی ها ارزش هایی، نگرش هایی و حتی الگوهای رفتاری رو داره می آموزه. اینجاست که مفهوم سواد بازی اهمیت پیدا میکنه. خب سواد بازی یعنی توانایی درک، تحلیل و انتخاب آگاهانه بازی ها، یعنی که بدونیم کیم بازی ها رو ساخته، چه پیامی داره، چه جهانی رو به واسطه این بازی ها میخواد بازسازی بکنه و من کاربر در این بازی ها چه نقش فرهنگی و تمدنی پیدا میکنم. در بسیاری از بازی های پرطرفدار جهانی روایت پنهان از برتری غربی، خشونت مشروع و قهرمان آمریکایی داره تکرار میشه. ما در بازی هایی که بررسی کردیم دیدیم که پیام پنهان این بازی ها در واقع همین هست، برتری غربی، خشونت مشروع، قهرمانی آمریکایی. این در حالی که فرزندان ما در درون همین فضا دارن مهارت، هیجان و معنا رو تجربه میکنن. اگه این فضا رو رها کنیم، عملا بخش از ذهن نسل آینده رو به دست استعمار نرم دادیم. ما نگاهمون در جمهوری اسلامی ایران یه نگاه سلبی نیست. ما معتقدیم که باید از دل همین فضا، از دل همین فضای بازی، یک مسیر تمدن سازی نوین اسلامی رو هموار کرد. یعنی چی؟ یعنی بازی مثل یک رسانه تمدنی دیده بشه، ابزاری برای بازآفرینی قهرمان‌های واقعی، برای روایت جهاد علمی، برای تمرین مشارکت، تعاون، تفکر، تصمیم گیری و حتی مسئولیت پذیری. ما امروز به بازی‌های نیاز داریم که کودک و نوجوان ایرانی در اون خودباوری رو، عدالت خواهی رو، خدمت به انسان‌ها رو تجربه کنن. بازی‌هایی که به جای خشونت بیاد روی همکاری، روی عقلانیت تاکید بکنه. در تمدن اسلامی که به خوبی به اون اشاره کردین، قهرمان واقعی کسیه که نفس خودش رو مدیریت میکنه و این در دین ما، در ارزش‌های ما وجود داره.
بله.
قهرمان واقعی کسیه که نفسش رو مدیریت میکنه، نه اینکه صرفا دشمن رو نابود بکنه. اگه این منطق در طراحی بازی‌های بومی ما وارد بشه، بازار بازی به یک ابزار تربیت و تحول تبدیل میشه. از منظر سواد رسانه‌ای سه سطح رو باید جدی بگیریم در بازی ها. سطح اول سطح خانواده است. والدین باید از مصرف پنهان بازی بیرون بیان.
یعنی
نه اینکه فقط اون رو، یعنی که صرفا اونو ممنوعش نکنن، نه ممنوعش بکنن و نه در برابر مصرف بیرویه فرزندشون بیتفاوت باشن. بعد که باید این بازی ها رو بشناسن، با فرزندانشون درباره‌اش گفتگو بکنن، زمان و نوع بازی رو تنظیم بکنن.
خانم دکتر، الان یه مسئله اینجاست که خود والدین نسبت به این موضوع آگاهی ندارن که آیا این بازی مناسب فرزند من با این سن، با این شرایط روحی، با این شرایط به هر حال فرهنگی خانوادگی اجتماعی مناسب هست یا نه. این آگاهی رو از کجا باید به دست بیارن؟
خدمتتون عرض میکنم، ما چند وقت پیش یه جلسه ای داشتیم اعضای انجمن معاونین انجمن سواد رسانه ای، هیئت رئیسه، با در واقع مسئولان و مدیران بنیاد ملی بازی های رایانه ای ایران. در این جلسه اتفاق خوبی که افتاد این بود که ما با سایت چه بازی آشنا شدیم. توی سایت فکر میکنم که حالا عدد دقیقش رو فراموش کردم، هزاران بازی رو در واقع دستبندی کرده بدون اینکه بخواد تفکیک بکنه یا اینکه
ارزش گذاری کنه.
آره، اومده گفته که این بازی ها در چه سن، در چه رنج سنی برای فرزندان مناسب هستند. بعد نوع بازی رو نوشته، قالبش رو نوشته، سبکش هیجانی، اکشن، خشونت آمیز، سرگرمی. و یه چیز مهمتر که داره این که به عنوان والد، کسی که در واقع تجربه یه زیسته بازی داره و فرزندش اون رو بازی کرده یا خودش مرور کرده، میتونه اونجا پیام بذاره که این پیام کمک میکنه به انتخاب بازی. مثلا من والدی که نگران هستم فرزندم کدوم بازی رو انتخاب بکنه که مناسب سنش باشه، میتونم به سایت چه بازی مراجعه بکنم.
یعنی اصلا میتونم مشاوره بگیره اونجا.
بله، اسم بازی رو در واقع اونجا جستجو بکنم.
بله.
بعد ببینم که خب این نوعش چیه، سرگرمی، مهارت آموزی، اکشن چی هستش، خب محتوای خشونت آموز و حتی بعضا محتوای جنسی داره. اونجا دلست. افرادی هستن در واقع کارشون این هستش که بشینن این بازی ها رو ببینن، شغلشون اصلا اینه. این بازی ها رو که میبینن اونها رو دستبندی میکنن، چون ما که نمیتونیم حالا همه بازی ها رو جلوش رو بگیریم یا ممنوع بکنیم، تا یه جایی میتونیم محدودیت بگذاریم، اما باید بپذیریم که به هر حال ممکنه که جوان یا نوجوان ما به این بازی دسترسی پیدا بکنه. پس بعد چیکار بکنیم؟ کنارش آگاهی بدیم. این سایت چه بازی، من اون رو به فال نیب گرفتم توی برنامه شبکه خبر، هم شبکه آموزش هم چند وقت پیش دعوت بودم صحبت شد و سعی کردم که معرفیش بکنم که والدین آشنا بشن با این سایت چه بازی و بتونن اطلاعات و آگاهی دریافت بکنن. و اینکه با این اطلاعات و آگاهی که به دست میارن، بازی ها رو به عنوان یک فرصتی برای رشد مهارت های ذهنی و اجتماعی فرزنداشون در نظر بگیرن و بچه ها از اون استفاده بکنن.
خانم دکتر، به عنوان یک سوال خیلی مهم، چون سوال خیلی از پدر و مادرها و مخاطبان ما هم هست، آیا میشه از این بازی ها، حالا نه به صورت مستقیم، حتی به صورت غیر مستقیم، برای موضوع در واقع درس بچه ها، برای اون مهارت های دیگه‌ای که مد نظر والدین هست دغدغه‌شو دارن، آیا از خود بازی برای موضوعات هم میشه استفاده کردیم، بازی های ویدئویی، یا نه اساسا اینا به خاطر اینکه ماهیتشون و جنسشون متمایز هست چنین کار کردی از اینها نمیشه توقع داشت؟
گفتیم چت‌بات ها،
نه خود در واقع بازی های ویدئویی، از اینها یا اصلا میشه برای خود موضوع درس بچه ها، کسایی که خیلی اهل درس نیستن یا بازی گوشی میکنن یا به هر حال تمرکز ندارن توی درس ها، که شاید یکی از دلایلش خود همین بازی ها بوده باشه، آیا میشه از اون طرف هم از اینها استفاده کرد یا نه؟
خب ببینید، بازی خوب بازیه که ذهن انسان رو ارتقا بده، نه اینکه از انسان یه موجودی خنثی و معتاد به هیجان بسازه. این یک باوره و یک واقعیته. ما باید سواد بازی رو جدی بگیریم. بازی ها الان در عصر هزاره سوم، اون چیزی که کارشناسان حوزه یادگیری در واقع بهش رسیدم بر اساس مباحث علوم شناختی، اینه که ذهن با بازی بهتر میپذیره و یادگیری بهتر اتفاق میفته. از یه طرف هم بازی ها میدان نبرد نرم آینده هست که باید سواد رسانه‌ای، سواد بازی داشته باشیم تا سپر هوشیاری در برابرش داشته باشیم. بازی ها هم فرصتن هم تهدیدن. اگر که درست در واقع برشون برنامه ریزی بکنیم با ساخت بازی های بومی و ملی و بازی هایی که مهارتی و آموزشی هستند، خب ما میتونیم یادگیری رو در بچه هامون تقویت بکنیم، به شرط اینکه این بازی ها اون جذابیت، اون هیجانی که نوجوان من شما بهش احتیاج داره رو واقعا تامین بکنه.
خب باید بپذیریم که اکثر این بازی ها خب این کارکرد رو ندارن. یعنی شما نکنید الان بچه ها میرن سراغ بازی که یا کشت و کشت داره، یا حالا در حالت خیلی بهترش یا فوتبال بازی میکنه، یا موتور سواری، یا ماشین سواری. این واقعا برای یادگیری کودک چه کمکی میخواد بکنه؟
بله درسته. خب این بعد میگرده به سطح سیاست گذاری فرهنگی که توی بازی ها باید بهش توجه اساسی بکنیم. ایران عزیز اسلامی ما باید از رویکرد منفعلش عبور بکنه، هرچند که ما با جلساتی که با دوستانی که در این حوزه فعال هستند داشتیم، واقعا این نگاه شکل گرفته و توجه دارن میکنن، دارن تلاش میکنن. ما ظرفیت های بزرگی هم در بنیاد ملی بازی های رایانه ای دیدیم، هم در حوزه هنری کودک و نوجوان، هم امروز از محوای بازدیدی داشتیم، یه تور رسانه‌ای به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای داشتیم. خب دیدیم که دارن چه کارهای خلاق و جهادی انجام میدن. اگه این ظرفیت‌ها در یک زیست بوم واحد و مبتنی بر ارزش‌های تمدنی ما گرد هم جمع بشه، ما میتونیم یه الگوی جدیدی از بازی‌های تمدن ساز ارائه بدیم. بازی‌هایی که نه کپی غربی هستن و نه خشونت آمیزن و نه محتواشون باعث تغییر رفتار نادرست در فرزندان ما میشه، بلکه مکمل تجربه ایرانی اسلامی زندگی باشن. در شعار امسال یونسکو که شعارش این هست ذهنها فراتر از هوش مصنوعی، یه پیام مهم نهفته. در دنیایی که این ماشین‌ها، ابزارهای هوش مصنوعی میتونن تصویر و داستان بسازن، این ذهن و وجدان انسانه که باید مسیر درست رو تشخیص بده. در بازی‌ها هم همین قاعده برقراره. بازی خوب اون بازیه که ذهن انسان رو ارتقا بده، نه اینکه اون رو یک فرد معتاد به هیجان، معتاد به خشونت و خنثا بار بیاره. این پیام رو ما باید برجسته بکنیم که بله، برای فهم کل جهان دیجیتال فقط شناخت حالا خبر یا شبکه اجتماعی کافی نیست. از ویدیو تا واقعیت مجازی، از بازی تا هوش مصنوعی کارها هست که باید انجام بدیم. به خاطر اینکه همین ویدیوها، همین واقعیت‌های مجازی، همین در واقع هیجاناتی که بازی ها داره، خوراک در واقع هیجانی فرزند من و شما رو تأمین میکنه، اینها داره آینده بچه های ما رو میسازه. که اگر بچه های ما بر اثر این الگوریتم ها بشن، مهندسی تمدن آینده تحت شعاع قرار میگیره. باید با سواد بازی رو خیلی جدی تر بگیریم.
هرچند که موضوع برنامه خیلی موضوع مهمیه و واقعا برنامه‌های متعددی باید بهش اختصاص پیدا کنه، اما در همین زمان محدود هم گفتگوی خوبی بود و مطمئنم شنونده‌های عزیزمون هم استفاده کردن. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر الهه خانساری، در واقع دکترای علوم ارتباطات و معاون آموزش بسیج رسانه کشور. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
شبتون بخیر باشه خانم دکتر خانساری. خدا نگهدارتون. و در پایان بگیم که، یعنی در پایان این بخش بگیم که در حال حاضر در کشور ما 29 میلیون گیمر فعال یا همون بازیکن فعال داریم و گردش مالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور ما 700 هزار میلیارد دلار سالانه، حدود 200 بازی ویدیویی هم در کشور تولید میشه و مجوز نشرم دریافت میکنه. سپاسگزارم از شما آقای طبیق. اما دوستان شنونده، این برنامه ادامه داره تا ساعت 21:09 شب. بله، خدمت شما عرض کنم که گردش مالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در کشور ما 700 هزار میلیارد ریاله. این رو داشته باشین تا بریم سر وقت آخری موضوع امشب روی خط خبر.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
در گذشته تهدیدات بیشتر در حوزه‌های نظامی مطرح بود، اما امروزه که حوزه‌های مختلف جایگاه خودشون رو در فضای سایبر پیدا کردن، دشمن میتونه از طریق یک صفحه کلید و موس و خطوط اینترنت به رایانه‌ها نفوذ کنه و خسارات جبران ناپذیری رو به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و به عبارتی تمام حوزه‌ها وارد کنه. در جنگ‌های سایبری از ابزارها و روش‌های پیشرفته‌ای مثل ویروس، کرم، جاسوس افزار، جنگ شبکه‌ای، ارسال هرزنامه، سرقت کلمه‌های عبور و اطلاعات مالی، ساخت وبسایت جعلی و سلاح‌های پیشرفته سایبری که ماندگاری بیشتری در زیرساخت‌های مورد هدف دارند و از طراحی مبتنی بر هوش مصنوعی و اعطای نوعی خودمختاری برخوردار هستند بهره برده میشه. سازمان پدافند غیرعامل کشور.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
خب رسیدیم به آخرین موضوع امشب روی خط خبر، هفته پدافند غیر عامل، ارتقاء دانش و مهارت‌های مردمی در برابر تهدیدها. با اجازه آقای شهابی نژاد من یه خبری رو بگم خدمت شنوندگان که این هفته در نشست پدافند غیر عامل که با حضور مسئولان و خانواده‌های شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشورم حضور داشتم و گفتن که نوع نگاه سرلشکر شهید حاجی زاده در طراحی و ساخت شهرک‌های موشکی بر اساس ضوابط و اصول پدافند غیر عامل بوده که باعث شد تا کشورمون بتونه قدرت نظامی خودش رو بر رژیم صهیونی تحمیل کنه. اما آقای شهاب نژاد، خب گفتگوی شما رو می‌خوایم بشنویم با دکتر محمد کریمینیا، دستیار ویژه سازمان ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما. مجدداً به شما و همه شنوندگان عزیز شب بخیر میگم و سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر. شب شما بخیر باشه.
سلام، عرض ادب خدمت شما، همکار گرامی و
ممنونی.
ملت عزیز و نازنین،
زنده باشید. آقای دکتر، خب در هفته پدافند غیرعامل هستیم و امروز هم با نامگذاری و محوریت ارتقای دانش و مهارت‌های مردمی در برابر تهدیدها نامگذاری شده. ابتدا درباره اهمیت و ضرورت پدافند غیرعامل برای مردم بفرمایید.
ببینید، پدافند غیرعامل بعضی مواقع وقتی صحبت میشه آسمون رو نگاه میکنیم. این جنگ 12 روزه هم اینو به خیلی همون نشون داد.
بله.
اما پدافند غیر عامل، کلمه پدافند مقابل یک لفظی به نام آفند، دفاع در مقابل یک حمله، و غیر عاملش منظور از ابزارهای غیر نظامی استفاده کنیم در برابر انباع حملات و تهدیداتی که میتونه سرمایه های ما رو تهدید بکنه.
بله.
ببینین، ما اسناد مهم زندگی شخصیمونو در دسترس کسی نمیذاریم. اقلام گرانبها، حالا طلا، ارز یا چیزای دیگر در دسترس کسی نمیذاریم.
درسته.
گوشی موبایلمون، کارت بانکیمون، اینها رو در دسترس کسی نمیذاریم. نکته دیگه، وقتی بچه ها بزرگتر میشن به مدرسه میخوان برن، حتی بله، در انتخاب مدرسه ما مراقبت های بیشتری میکنیم. چرا؟ چون اینها سرمایه های ما هستن.
درست.
یک کشاورز برای اینکه محصولش بهتر بشه، برای مقابله با انواع آفت ها از ابزارهای مختلف سنتی و مدرن میاد استفاده میکنه.
بله.
خب پس کشور هم که یک کانون بزرگی از سرمایه های مختلف هست که مهمترین سرمایهش انسانه، بعد سرمایه های بعدی که ما داریم در حوزه صنایع، در حوزه گیاه، در حوزه حیوان، در حوزه میکروارگانیسم ها، حتی اینها در مقابل انواع تهدیدات باید مسئول بشن. به همه خاطر الفاظی به نام پدافند غیر عامل، دفاع غیر نظامی، سیویل دیفنس و یا دفاع مدنی در سطح جهان تعریف شده. کشور ایران یکی از قدیمی ترین ساختارهای دفاع غیر نظامی رو داره. سازمان دفاع غیر نظامی ایران تاریخ تأسیسش به محدوده سال 1336 و 37 میرسه.
بله آقای دکتر. بله، می‌خواستم به این موضوع اشاره کنیم که حالا با توجه به اینکه خیلی از مردم تصور می‌کنن پدافند غیر عامل فقط کار دولت و نهادهای نظامی هست، می‌خوام بدونیم که نقش مردم در این حوزه چیه، با توجه به حالا نامگذاری امروز که یه جورای مربوط به مردم میشه، با توجه به محوریتی که هست ارتقای دانش و مهارت‌های مردمی در برابر تهدیدها.
ببینید، دفاع غیر نظامی نیازمند افراد غیر نظامیه.
بله.
ما جمعیت هلال احمرمون که یک جمعیت امداد هستش، بخش عمده نیروهاش نیروهای داوطلب مردمی هستن، بسیجمون نیروهای داوطلب مردمی هستن. یعنی باید این فلسفه دفاع غیر نظامی از سطوح ارشد کشور به محلات منتقل بشه، کارهایی که توی سالهای گذشته شروع شد ولی متاسفانه سرعتش کم بود، باید بیشتر بشه.
بله.
ما وقتی به این جنگ 12 روزه میرسیم، اتفاقهای عجیبی افتاد. از اینکه مردم ما چقدر در یک سری مسائل آگاه بودن.
بله.
به عنوان نمونه، اگر حادثه‌ای برای یک مجتمع مسکونی اتفاق افتاده بود، هجوم‌های بی‌دلیل به اون سمت ما نداشتیم. اگر قرار بود امداد رسانی بکنن تحت رهبری امدادگرهای حرفه‌ای مثل آتش نشانی، هلال احمر و یا سازمان اورژانس این اتفاق می افتاد.
بله.
تمام ما اجزای دفاع غیر نظامیمون آحاد جامعه هن که در مشاغل مختلف هستند، در صنوف مختلف. به همین خاطر ما در دوره های تدریس بچه ها دانش آموزان مبحث دفاع غیر نظامی رو داریم، در حوزه های دانشگاهی هم مواردی داره، رشته های مختلف داریم، چون نمی شود کشور رو در مقابل با تهدیدات مسئول کرد، مردم رو مسئول کرد ولی برای مردم نقش تعریف نکنیم.
بله.
آموزش ها خیلی مهم هستش، این آموزش ها باید منجر به مهارت بشه.
آیا الان آموزش هم صورت میگیره برای مردم؟
بله بله. این آموزش ها در استان ها، در شهرستان ها توسط دستگاه های متولی، چون بر طبق قانون پدافند غیر عامل اجرای پدافند، برنامه های پدافندی بر عهده دستگاه هاست.
بله.
ما در حوزه بهداشت و درمان، وزارت بهداشت، در حوزه جهاد کشاورزی، اهم از حوزه غذا، کشاورزی، دامپزشکی، شیلات و بر عهده اون سازمان ها هستش. غیر از این که ارتباطاتی که سازمان پدافند غیر عامل به عنوان تولیت دفاع غیر نظامی کشور با بعضی از سازمان‌های مختلف، به عنوان نمونه سازمان نظام پزشکی که یک NGO هست،
درسته.
سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پرستاری، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، ما حتی در دوره کرونا دستورالعمل ویژه صنوف تعریف کرده بودیم.
بله.
وظایف مشخص که صنوف چطور با استفاده و راهبری که اتحادیه‌ها از دستورالعمل می‌کردن هدایت بشن که کمترین میزان آسیب رو در وهله اول ببینن.
بله.
در همون دوره کرونا با همکاری وزارت گردشگری پروتکل‌های تعریف شد که چطور صنعت گردشگری ما از یه لایه به بعد دچار آسیب نشه، جلو خسارت‌ها گرفته بشه.
بله.
به فعالیت برگرده با وجود اینکه بخش خصوصی بودن. یعنی این آموزش را مهمترین گروه برای آموزش خود رسانه هستن، همین زحمتی که شما دوستان دارین میکشید.
بله، در زمینه اطلاع رسانی.
یکی از نکات خیلی مهم، قطعا غیر از من با افراد و کارشناس‌های دیگری صحبت شده، صحبت خواهد شد، نه در طول هفته دفاع پدافند غیر عامل.
بله.
در طول این زمان‌های مختلف من تو شبکه سلامت رادیو هستش، خب یه برنامه خیلی خوبی به نام کشیک سلامت شما دارین در شبکه سلامت سیما که به کرات به مسائل میپردازه، بررسی میکنه، آموزش میده. بخش بعدی حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد هستش. یعنی ما از هر لایه‌ای اساتید مختلف، یکی از کارهایی که سازمان پدافند داره میکنه تربیت مربیایی هستش که من ممکنه متخصص
در واقع در همه حوزه ها فعالیت دارن، درسته؟ دقیقا. از همه کارشناسان دارید استفاده.
دقیقاً همین دیروز ما الان داخل شهر تهران بحث المپیک فناوری رو داریم.
بله.
همین دیروز مسابقه اونجا برگزار شده، آفند و پدافند سایبری، که همه بچه های جوانی بودن، شما مسن نشون می شده 24-5 سال.
بله.
این ها ماحصل این آموزش هاست که چطور ما از تمام ظرفیت ها بتونیم استفاده بکنیم. آیا کفایت می کند؟ به هیچ وجه.
آقای دکتر، یک خبری رو من دیدم مربوط به تصویب قانون سازمان پدافند غیرعامل. می‌خواستیم ببینیم که این قانون آیا تصویب شده، در چه مرحله‌ایه، به چه صورت قرار انجام بشه.
بعد از مدت‌ها طولانی بالاخره در شهریور ماه سال 1402 قانون تصویب شد، توسط ریاست محترم مجلس ابلاغ شد و ریاست جمهوری هم به مجموعه کشور ابلاغ کردن. بر اساس قانون ما یک شورای عالی داریم به اسم کمیته دائمی پدافند غیرعامل، 14 عضو داره، 8 عضوش وزرای مختلف هستن مثل وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دادستان کشور و چند نفر از فرماندهان نظام. این شورای عالی وظیفه داره که سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردها و استراتژی‌های کشور در موضوعات مختلف پدافند غیرعامل رو ابلاغ بکنه. سازمان پدافند غیرعامل وظیفه‌ای که داره در اصل تصمیم سازی هستش با استفاده از توانمندی‌های کشور در همه حوزه‌ها، نظارت، ارزیابی و راهبری این فرایندها هست. بخش سوم اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی توسط رؤسای، مسئولیتش با رؤسای دستگاه کشوره و در سطح استانها با استانداران. نکاتی که در این قانون هستش که بعضیاش خیلی خوب کمک میکنه و گره هایی رو که ما گذشته داشتیم برطرف میکنه این هستش که اگر فرد یا دستگاهی در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ابلاغی پدافند غیرعامل کوتاهی بکنه، استنکاف بکنه، تعللی داشته باشه و بر اساس بررسی‌های سازمان پدافند غیرعامل مقصر شناخته بشه، به قوه قضاییه معرفی میشه.
درست.
چون ما هیچ خیانت از سرمایه‌های کشور و مسئولیت داریم و به هیچ وجه با کسی نباید تعارفی داشته باشه.
بله، کاملا درسته. خیلی عالی.
جنگ 12 روز هم علارغم این که ما فقط با یک کشور در جنگ نبودیم.
بله، کاملا درسته. بله.
بیش از 30-40 کشور با اون 30-40 کشوری که جزء قدرتمندای تکنولوژی دنیا هستن به ما حمله کرده بودن.
اتفاقا میخوام به همین موضوع اشاره کنم آقای دکتر. در جنگ 12 روزه خب شاهد این بودیم که زیرساخت‌ها و در واقع تهدید می‌شدیم در برابر خیلی تهدیدهای سایبری و اطلاعاتی و اینا. میخوام بدونیم که مردم توی این جور مواقع باید چیکار کنن، در واقع توصیه شما چی هست؟
هر بحرانی که اتفاق بخواد بیفته، حفظ آرامش و خونسردیه. دو، از منابع صحیح کسب اطلاعات بکنیم. ببینید، یکی از اتفاقات خیلی خوب در این جنگ این بود که مردم ما رو آوردن به منابع صحیح و مطمئن برای کسب اطلاعات.
بله.
و درگیر خبرگزاری ها و شبکه های غیر نشدن که در تیم مقابل بازی میکردن. نکته بعدی این که خب هر جا بالاخره جنگ هست، ما هم آسیب میبینیم، دشمن هم آسیب میبینه. تو این آسیب ها حضور غیر عادی میتونه میزان آسیب رو افزایش بده.
خود این یعنی پدافند غیر عامل.
دقیقا. و ما واقعا، من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم خدمتون، رفتاری که مردم ما در این دوران 12 روز انجام دادن بی نظیر تاریخیه. از هر لحاظ که بگیم، از نظر آرامش نترسیدن. چرا؟ من میشه